برای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در هر جای ایران یا جهان هستید، سلام و درود ما را پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و در این شبانگاه پنج شنبه پنجم اسفند 89 24 فوریه 2011 میلادی میزبان شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در این مجله با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ابتدا سری می‌زنیم به دنیای خبرها با حسین قویمی. آقای قویمی سلام می‌کنم به شما و چه خبر؟
اول از همه میریم به ایران با درود فراوان. قبل از اینکه بریم به ایران، مشاور میرحسین موسوی از مردم خواسته که هوشیار باشند و نخست وزیر عراق هم درباره اعتراضات احتمالی فردا به مخالفانش هشدار داده و در لیبی هم در واقع در سوئیس دقایق پیش دولت سوئیس تمام دارایی‌ها و حساب‌های بانکی معمر قذافی رو مسدود کرد.
پس مهمترین خبرها بیشتر به منطقه خاورمیانه مربوطه.
دقیقا.
متشکرم. پس مشروع اخبار رو میشنویم از حسین قویمی.
اردشیر امیر ارجمند مشاور امیر حسین موسوی از مردم خواست نسبت به خبرهای احتمالی هوشیار باشند. به گزارش وبسایت کلمه، آقای امیر ارجمند ضمن هشدار به دولت گفته است مردم شجاع ایران نسبت به سرنوشت رهبران خود حساس بوده و در مقابل هر گونه تعرض جدید نسبت به آنان ساکت نخواهند نشست. به نوشته وبسایت کلمه، اردشیر امیر ارجمند با اشاره به جو امنیتی و به گفته وی تبدیل تهران به پادگان نظامی که از بعد از ظهر در شهر حاکم شده، تکرار اتهامات از رسانه‌های دولتی نسبت به رهبران جنبش سبز را نشانه ترس آنان دانسته است. وی همچنین تأکید کرده که احتمالاً برنامه‌های مشکوکی از سوی حکومت در دست اجراست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ساعت 10:30 امشب به وقت تهران قرار است حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درباره رویدادهای 25 بهمن از شبکه تلویزیون دولتی سخنرانی کند. در عراق اما نوری المالکی نخست وزیر این کشور درباره اعتراضات روز جمعه به مخالفان هشدار داد و از آنان خواست برنامه تظاهرات را لغو کنند. وی در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که حرکت اعتراضی روز جمعه در عراق را طرفداران صدام حسین و القاعده تدارک دیدند. به گزارش اسوشیتد پرس، مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه عراق نیز در باره ماهیت سازماندهندگان تظاهرات احتمالی روز جمعه ابراز تردید کرده است. بر پایه برخی وبسایت‌های اینترنتی مانند فیسبوک، فردا روز خشم نامیده شده و از مردم عراق خواسته شده که در این حرکت اعتراضی علیه دولت شرکت کنند. در خبری دیگر، دقایقی پیش دولت سوئیس اعلام کرد که تمام دارایی‌ها و حساب‌های بانکی معمر قذافی در این کشور را مسدود کرده است. سرهنگ قذافی روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با تلویزیون لیبی بار دیگر مخالفان را وابسته به القاعده و تحت تأثیر مواد مخدر توصیف کرد. از سوی دیگر گزارش‌ها به نقل از شاهدان عینی حاکی از درگیری شدید میان نیروهای دولتی در شهر زاویه در 50 کیلومتری ترابلوس با مخالفان است. خبرگزاری‌ها همچنین به نقل از کارگران مصری که از شهر زواره در غرب ترابلوس گریختند میگویند که کمیته‌های خلق که مسلح به سلاح‌های اتوماتیکند کنترل شهر را در دست گرفته و اثری از نیروهای نظامی و پلیس دیده نمی‌شود. خانم هانا،
متشکرم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی و اما چکیده از آنچه که تا نیم ساعت آینده در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. حضور نیروهای امنیتی در سطح شهر تهران، مشاور موسوی از مردم خواست هوشیار باشند. مدافعان حقوق بشر خطاب به سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه‌ای به ایران بفرستید. خاورمیانه، اعتراضات و شاید رفتار مشابه رهبران. همچنین در این مجله شبانگاهی شنونده برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران خواهید بود. شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله شبانگاهی با ما همراه باشید. گزارش‌ها از تهران حاکی‌ست که گارد ویژه ضد شورش و نیروهای امنیتی بعد از ظهر امروز پنج شنبه در خیابان‌ها و میدان‌های اصلی در شهر تهران مستقر شدند و جو پایتخت ایران هم اکنون امنیتی است. در این ارتباط وبسایت کلمه به نقل از اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی از مردم خواست نسبت به جو فوق‌العاده امنیتی و تبدیل تهران به پادگان نظامی و تکرار اتهامات وقیحانه از رسانه‌های اقتدارگرایان نسبت به آقای موسوی و مهدی کروبی هوشیار و حساس باشند. بیشتر بشنویم در این باره از بهروز کارونی.
به گزارش وبسایت کلمه، گارد ویژه ضد شورش و نیروهای امنیتی در چهارراه ولیعصر، خیابان ولیعصر، میدان انقلاب، پارک وی، خیابان عباس‌آباد، میدان هفته تیر و میدان صادقیه تجمع کردند. بر اساس این گزارش اطراف تئاتر شهر تهران نیز از ماموران امنیتی پر شده است. پاره گزارش‌ها نیز حاکی است که خیابان‌های منتهی به میدان آزادی از جمله خیابان بهبودی پر از نیروهای امنیتی است. یک شاهد عینی در این مورد میگوید:
من از میدان اصلی عبور کردم، مثلا از خیابان صاحب‌آباد به خصوص میدان در واقع صنعت و شهرک غرب. اونجا یه سری وایساده بودن که باعث ترافیک شده بودن. خیلی جو امنیتی اینا مثلا وحشت انگیزی ایجاد کرده بود حالت ایستادنشون.
این شاهد عینی از علت تحرکات روز پنجشنبه نیروهای امنیتی و گارد ضد شورش در تهران ابراز بی‌اطلاعی میکند و میافزاید:
مولا مردم خیلی شوک شده بودن. من اینطور فکر میکنم در واقع مانور نظامی
در همین حال اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا در توجیه حضور گارد ضد شورش و نیروهای امنیتی در تهران گفت پیشبینی‌های لازم مانند تسهیل ترافیک به منظور تردد مردم و ایجاد امنیت مراکز خرید با حضور گشت‌های انتظامی در نظر گرفته شده است. اما به نوشته وبسایت کلمه، روز پنجشنبه از تمام مغازه‌داران منطقه ولیعصر خواسته شده است هرچه سریع‌تر مغازه‌ها را تعطیل و محل کسب خود را ترک کنند. در این حال وبسایت جنبش راه سبز جرس که به اصلاح طلبان نزدیک است نیز در گزارش مشابهی از جو امنیتی پادگانی در تهران خبر داد. به نوشته جرس، آرایش نیروهای گارد ضد شورش در اطراف صدا و سیما، میدان ونک و میدان ولیعصر شدت گرفته و هنوز دلیل ناامن نشان دادن چهره پایتخت ایران مشخص نشده است. وبسایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی به دبیرکلی مهدی کروبی نیز در گزارشی با اشاره به اینکه حکومت نظامی آرام در تهران برقرار شده است، از افزایش نگرانی‌ها از وضعیت مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو رهبر مخالف دولت خبر داد. از زمان برگزاری اعتراض‌های مخالفان دولت در روز 25 بهمن در تهران و برخی از شهرهای بزرگ ایران، لحن مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی علیه معترضان شدت گرفته است و آنان تهدید کرده‌اند که با هر گونه تحرک مخالفان برخورد خواهند کرد. همزمان محدودیت‌ها علیه آقایان موسوی و کروبی تشدید شده و آنها همراه با همسرانشان در حصر خانگی قرار گرفتند. برخی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که ایرانیان در آنها فعال هستند احتمال دادند که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به زودی بازداشت شوند. تاکنون هواداران رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران بارها خواستار محاکمه آقایان موسوی و کروبی شدند. در این میان واحد مرکزی خبر اعلام کرد که قرار است حیدر مصلحی وزیر اطلاعات پنجشنبه شب در برنامه‌ای با موضوع فتنه در شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران ابعاد فتنه پارسال و حوادث پس از آن را تبیین کند. در این حال فرزندان آقای کروبی درباره هر گونه برنامه برای حذف فیزیکی او و همسرش به حکومت جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند و مسئولیت چنین اقدامی را متوجه این حکومت دانستند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. اما فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند گزارشگر ویژه‌ای برای ایران منصوب کند. این دو نهاد حقوق بشری ضمن محکوم کردن خشونت های نیروهای امنیتی ایران علیه تظاهر کنندگان در روز اول اسفند ماه اسنادی نیز درباره قتل حامد نور محمدی دانشجوی زیست شناسی دانشگاه شیراز منتشر کردند که در آن قتل این دانشجو توسط نیروهای امنیتی ایران مورد تاکید قرار گرفته. روز چهارشنبه هفته جاری نیز 6 کشور اروپایی پیشنهاد دادند تا در نشست ماه آینده وزرای امور خارجه این اتحادیه تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران از سوی این اتحادیه در دستور کار قرار گیرد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم رضا جمالی.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه‌شان استفاده گسترده از نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان در روز اول اسفند 1389 در ایران را محکوم کردند. این دو سازمان حقوق بشری اسنادی را منتشر کردند که در آن به چگونگی کشته شدن حامد نور محمدی دانشجوی رشته زیست‌شناسی دانشگاه شیراز توسط نیروهای امنیتی تأکید شده است. در گزارش کشته شدن این دانشجو آمده که نیروهای امنیتی در روز اول اسفند ماه او را از بالای پل روگذر در شیراز به پایین پرتاب کردند و او بر اثر این حادثه کشته شده است. در روز اول اسفند ماه هزاران نفر در شهرهای مختلف ایران به یاد دو جوانی که در 25 بهمن ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی کشته شده بودند به خیابان‌ها آمدند که در آن روز هم تجمع‌های اعتراضی با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شد. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر درباره جزئیات بیشتر این بیانیه به رادیو فردا گفت:
در فاصله یک هفته باز 3 نفر رو در ایران کشتند و خواستند مسئولیتش هم مثل جنایات سال گذشته متوجه مردم بکنند. خب ما در مقابل یک همچین سیاستی که اتخاذ شده و با توجه به اینکه شورای حقوق بشر هم کارش رو از روز دوشنبه آینده در ژنو آغاز خواهد کرد و با توجه به اینکه دبیرکل سازمان ملل هم در اجرای آخرین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در ایران باید گزارش نیمه دوره‌ای خودش رو به این شورای حقوق بشر بده، اینجاست که ما ضمن اینکه خواستیم قطعنامه‌ای این بار از سوی شورا در نقض سیستماتیک مستمر و فاحش حقوق بشر صادر بشه، گفتیم که باید یک قدم هم جلوتر برند و گزارشگر ویژه که میدونید 7 سال برای ایران دیگه گزارشگر ویژه وجود نداره، گزارشگر ویژه هم تعیین بشه برای اینکه بره به ایران به منظور انجام تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بریشه در ارتباط با این جنایات.
اما از سوی دیگر عبدالکریم لاهیجی و شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل یک لیست کامل از کسانی که مسئولیت مشترک سرکوب و نیز سیاست سرکوب در جمهوری اسلامی را بر عهده دارند تهیه کردند و در اختیار کشورهای غربی و اتحادیه اروپا قرار دادند. نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در این رابطه گفت: شخصیت هایی از قوه قضاییه و قوه مجریه جمهوری اسلامی در این لیست قرار دارند. عبدالکریم لاهیجی:
ماه گذشته یک ساختاری از چگونگی خشونت در ایران، یعنی چگونه است که روز به روز تعداد اعدام‌ها در ایران بالاست، چگونه است که روز به روز تعداد زندانیان سیاسی در ایران بالاست، چگونه است که محکومیت‌هایی که الان به روزنامه‌نگاران، به مدافعان حقوق بشر، به وکلای دادگستری میدن به هیچ وجه با گذشته قابل قیاس نیست. ما گفتیم که چه کسانی در این سیاست سرکوب و اختناق در ایران مسئولند، از بالای هرم بگیرید تا پایین. این رو هم در قوه قضاییه گفتیم و هم در قوه مجریه. و با توجه به اینکه مخاطب ما هم اتحادیه اروپا بوده، فعلا ما نمیتونیم اسامی تمام کسانی که در این لیست هستند فاش بکنیم، چون تعدادشون خیلی بیشتر از اون لیست چند نفری است که دولت آمریکا به مرحله اجرا گذاشته. بنابراین خواستیم که این اشخاص هم از دور گفتگو، مذاکره، سفر به کشورهای غربی خارج بشن، اموالشون هم حساب‌های اینا بلوکه بشه، اموالشون توقیف بشه.
از سوی دیگر روز چهارشنبه 23 فوریه 4 اسفند ماه 6 کشور اروپایی خواستار اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که کشورهای آلمان، بریتانیا، یونان، فرانسه، هلند و جمهوری چک پیشنهاد دادند تا در نشست ماه آینده وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران از سوی این اتحادیه در دستور کار قرار گیرد. این اقدام اتحادیه اروپا در پی اقدامات مشابه دولت آمریکا صورت می‌گیرد که تاکنون 8 نفر از مقامات جمهوری اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. دولت آمریکا بار دیگر نام دو مقام ایرانی را به لیست تحریم‌های خود وارد کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته نام این دو در فهرست سیاه قرار گرفته و دارایی‌ها و اموال آنها در آمریکا مسدود خواهد شد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
آمریکا دو نفر دیگر از مقامات جمهوری اسلامی ایران را به لیست افراد مورد تحریم خود اضافه کرد و افراد این لیست به 10 نفر رسیدند. دولت آمریکا اعلام کرده است عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران و محمد رضا نقدی فرمانده نیروی مقاومت بسیج را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران از زمان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در فهرست افراد مورد تحریم خود قرار داده است. اما عباس جعفری دولت آبادی کیست؟ او دادستان 57 ساله تهران است که 78 روز پس از انتخابات 22 خرداد سال 88 جایگزین سعید مرتضوی در دادستانی تهران شد. او قبل از این سمت رئیس دادگستری کل استان خوزستان بود. پس از انتصاب آقای جعفری دولت آبادی به دادستانی تهران، برخورد با معترضین پس از انتخابات همچنان با شدت دنبال شد. تعداد بسیاری بازداشت و احکام سنگین گرفتند و چند نفر اعدام شدند، همچنان که چند نفر دیگر در آستانه اعدام قرار دارند. دادستان تهران در مناسبت‌های مختلف معترضین را به برخورد شدید تهدید کرده است.
اینجا من اعلام میکنم کسانی که در این مراسم‌های مشابه دستگیر بشن مانند سابق و حتما اینها بازداشت خواهند شد و به خانواده مؤکد تأکید میکنم یه بار دیگه که شرکت در تجمعات ضد انقلابی کاملا به این بهانه ها مردوده و هر گونه شرکت در تجمعات ضد انقلابی مشابه به موجب قوانین جرم امنیتی تلقی میشه، حتما پرونده هاشون به دادگاه ارسال خواهد شد و به سزای اعمالشون خواهند رسید.
اما محمد رضا نقدی کیست؟ او هم همانند دادستان تهران 57 ساله است، اما او در سال 1332 در شهر نجف به دنیا آمده است. دولت عراق او و خانواده‌اش را همراه دیگر شیعیان معاود از عراق اخراج کرد. آقای نقدی عضو مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بود و در سال 1361 به معاونت اطلاعات و عملیات سپاه بدر منصوب شد. سپاه بدر تیپی بود که از بین عراقیان مجاهد و معاود تشکیل شده بود. او در سال 1372 از سوی علی خامنه ای به عنوان معاون اطلاعات نیروی قدس انتخاب شد. نیروی قدس واحد برون مرزی سپاه پاسداران است. اما محمد رضا نقدی پس از مدتی از سوی علی خامنه ای به عنوان فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی منصوب شد. وی چندی بعد در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه متهمان پرونده شهرداری به 8 ماه حبس قطعی محکوم شد، اما هیچگاه خبری از زندانی شدن وی در رسانه‌ها منتشر نشد. محمد رضا نقدی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسید، اما کمتر از 4 ماه پس از انتخابات 22 خرداد سال 88 و پس از اعتراضات مردمی به نتایج این انتخابات از سوی رهبر ایران به سمت فرماندهی بسیج مستضعفین منصوب گردید. پس از انتصاب او به این سمت، بسیج نقش مؤثری در سرکوب معترضین پس از انتخابات داشت و او در مناسبت‌های مختلف بارها از جنگ نرمی سخن می‌گوید که به تعبیر او دشمنان جمهوری اسلامی تدارک دیدند.
ما بسترها و امکاناتی که در حوزه جنگ نرم داریم اصلا قابل قیاس نیست با دشمنمون. اونا یک پیام مجهول دارن، خیلی باید زور بزنن و با سختی و با سحر رسانه‌ای این پیامشون رو جا بندازن توی افکار عمومی، ولی ما خوشبختانه این سرمایه عظیم رو داریم، منتها یه قدی قفلت در استفاده مؤثرش و روش‌های خوب رسانه‌ای داشتیم که اگر ما خودمون بازیابی کنیم شده توی این عرصه، به زودی ما تهاجم بزرگی رو راهمون می‌کنیم.
دولت امریکا پیشتر هم 8 مقام دولتی ایران را در فهرست تحریم ها قرار داده بود. این 8 تن عبارت بودن از محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صادق محصولی وزیر کشور دولت نهم، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات دولت نهم، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم، مصطفی محمد نجار وزیر دفاع دولت نهم و وزیر کشور دولت دهم، احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران. آمریکا در آن زمان اعلام کرد این افراد در نقض فاحش حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مسئول هستند.
وحید پروستات گزارش میداد. اما در حالی که موج اعتراض‌ها و تظاهرات از شمال آفریقا تا منطقه خلیج فارس رو در بر گرفته، شماری از رهبران این کشورها همچنان سیاست‌های گذشته خودشون رو ادامه میدند. فریدون زرنگار نگاهی دارد به رفتار مشابه رهبران این کشورها در برابر اعتراض‌ها و تظاهرات.
شبه مبارزه برای آزادی و سرنگونی حکومت‌های استبدادی در خاورمیانه و شمال آفریقا با سرعتی غیر قابل پیش بینی در راه است. پس از فرار زین العابدین بن علی دیکتاتور تونس و کنارگیری حسنی مبارک از قدرت زیر فشار مردم مصر، اکنون نوبت به حکومت معمر القذافی دیکتاتور لیبی رسیده است. نکته ای که در رویدادهای این کشورها به چشم می‌خورد، واکنش‌های مشابه دیکتاتورها به جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم کشورشان است. اولاً همه دیکتاتورها هر گونه حرکت مخالفان خود را به بیگانگان نسبت می‌دهند و مبارزین برای آزادی و جوانان معترض را دست پرورده دشمنان ملت و مزدور کشورهای بیگانه می‌خوانند. معمر قذافی رهبر نیمه سرنگون شده لیبی روز سه‌شنبه مخالفان خود را وابسته به آمریکا و گروه الزرقاوی خواند.
عمر آمریکا
The people of the tribes will help them, not the agents of the Americans or Bin Laden or the agents of Zarqawi.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم خطاب به مخالفین میگوید:
من به این عده بسیار ناچیز میگم که مردم ما 30 سال با آمریکا جنگیدن، آمریکا رو ذلیلش کردن. شما که داخل جایی نیستید که اروامانتون اونجوری ذلیل شدن.
دوم این که رهبران حکومت‌های استبدادی و دیکتاتور مخالفین خود را ناچیز و بی اهمیت ارزش گذاری می‌کنند. معمر القذافی به مانند محمود احمد نژاد که مخالفان با نتایج انتخابات ریاست جمهوری را خس و خاشاک خواند:
حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند، بدانید این رودخانه زلال.
و به مانند آیت الله خامنه ای که معترضین به نتایج انتخابات را میکروب ارزیابی کرد:
فتنه سال 88 کشور را واکسینه کرد، کشور را بر ضد میکروب هایی که میتوانه میکروب های سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره مردم را مجهز کرد.
میگوید مخالفانش فریب خورده هایی هستند که مانند موش و سگ هستند.
كل الشباب مش جرذان المرضى متاعين الحبوب
not those who rats who taken the tablets
كل الشباب من بكره
all the youth from tomorrow.
و سوم این که رهبران این کشورها خود را وارث و صاحب همه چیز کشورهای خود می‌دانند و در حالی که اجازه هر گونه اعتراض مسالمت‌آمیز را از مخالفین خود گرفتند، می‌گویند مردم پشت سر ما هستند و ما بوده ایم که برای این آب خاک قربانی داده ایم و زحمت کشیده ایم. معمر قذافی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود خطاب به مخالفین گفت: شما کجا بودید وقتی که خانه من بمباران و فرزندان من کشته شدند؟
I am a revolutionary. I am a Bedouin.
It's our revolution. It's our people's revolution.
من یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن، در زمان امام اعدام شدن.
اعتنام بید عراجی فیاد که بودن بودن بده.
تعدادی از مشاورین آقای مهندس موسوی و بنده و تعداد از نزدیکان آقای کروبی تصمیم گرفتم دور هم جمع شدم.
منشور در اختیار شورا قرار گرفته.
خبری مطلق از موسوی و کروبی بحث این هفته ساعت ششم را رقم زد. رهبری سیاسی جنبش سبز در نبود سران اصلاحات. یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
و در اینجا نوبت میرسه به برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که همکارم مراد ویسی اون رو تهیه و اجرا کرده.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی بود.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
کارو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
هفتم اسفند سال روز درگذشت آیت الله میرزا هاشم آملی لاریجانی، مرجع تقلید شیعه و پدر برادران لاریجانی است. آیت الله میرزا هاشم لاریجانی که سال 1371 درگذشت، پنج فرزند پسر دارد که همگی در ساختار قدرت ایران حضور دارند. بزرگترین آنها محمد جواد لاریجانی 59 ساله و متولد نجف و دکترای فیزیک است. جواد لاریجانی از تئوریسین‌های اصلی جناح اصولگرای ایران است و سه دوره نماینده مجلس، معاون وزیر خارجه و رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس بوده است. محمد جواد لاریجانی حالا مسئول پرونده حقوق بشر در قوه قضاییه ایران است و سخنگوی اصلی دفاع از وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی به شمار می‌رود.
حالا هر کسی که در این کار غیرقانونی و خیانت و جنایت نسبت به این ملت شرکت کرد به اسم سبز و نمیدونم از این حرفا، حالا همه اینا شدن افرادی که با زیر چتر حقوق بشر قرار بگیرن. چرا باید حقوق بشر با براندازی و کودتا کنوتیت بشه؟ برای چی؟ هر وقت با نظام بد شدن، با اسلام بد شدن حقوق بشری میشن. چرا ماهای مسلمون پایبند به دین و نظام اسلامی هیچ وقت حقوق بشری به حساب نمیایم؟ چرا آخر؟
دومین برادر در بین برادران لاریجانی، علی لاریجانی 53 ساله، متولد نجف و دارای دکترای فلسفه غرب است. علی لاریجانی در ابتدا از فرماندهان ستاد مشترک سپاه بود و بعدها در دولت هاشمی رفسنجانی به وزارت ارشاد انتخاب شد. علی لاریجانی سپس با حکم مستقیم آیت الله خامنه ای برای 10 سال ریاست صدا و سیما را بر عهده داشت و صدا و سیما در دوره ریاست او با ساختن برنامه‌هایی چون هویت و چراغ نقشی عمده در اعمال فشار بر دگراندیشان فرهنگی و سیاسی ایفا کرد. علی لاریجانی داماد مرتضی مطهری رئیس شورای انقلاب ایران و یکی از نزدیکترین شاگردان آیت الله خمینی است. علی لاریجانی با شروع به کار دولت محمود احمدی نژاد دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت و سپس به عنوان نماینده مجلس قم وارد مجلس شد و همکنون رئیس مجلس ایران است. صدای علی لاریجانی را میشنوید هنگام محکوم کردن تظاهرات اخیر مخالفان در ایران در 25 بهمن.
مجلس شورای اسلامی این اقدام آمریکایی و صهیونیستی ضد انقلابی و ضد ملی گمراهان فتنه‌گر را محکوم می‌کند.
اما پسر سوم آیت الله میرزا هاشم آملی لاریجانی معروف به شیخ صادق است. وی ابتدا دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بود، اما بعد همانند پدرش به حوزه علمیه رفت و مدارج عالی حوزوی را طی کرد. شیخ صادق لاریجانی به شدت مورد اعتماد آیت الله خامنه است و در ابتدا از سوی وی به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان و در سال 88 به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران منصوب شد. شیخ صادق لاریجانی داماد آیت الله وحید خراسانی، مرجع تقلید زینفوذ قم است. شیخ صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه در یک سال و نیم گذشته بر بازداشت بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و منتقدان و مخالفان در ایران نظارت داشته است و حتی سران معترضان را که وی آنان را سران فتنه می‌خواند به بازداشت تهدید کرده است.
بنده همینجا عرض می‌کنم به سران فتنه که دستگاه قضایی به اندازه کافی از شما پرونده داره و اگر نظام به شما ملاطفتی می‌کنه و مماشاتی میکنه این رو هم بر ندانستان نفهمیدن نکنید.
پسر چهارم آیت الله میرزا هاشم لاریجانی، باقر لاریجانی معروف به دکتر باقر است. باقر لاریجانی 49 ساله و متولد قم است و سالها معاون وزیر بهداشت بوده و هم اکنون رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران است. باقر لاریجانی داماد آیت الله حسنزاده آملی، دیگر روحانی معروف قم است. اما پسر پنجم آیت الله میرزا هاشم آملی فاضل لاریجانی است که او نیز متولد قم است و دارای دکترای سیاستگذاری علمی است. در مجموع پسران آیت الله میرزا هاشم لاریجانی یعنی برادران لاریجانی علاوه بر اینکه همه داماد خانواده‌های معروف مذهبی و سیاسی هستند، جملگی خواهرزاده‌های آیت الله حسنزاده آملی، دیگر روحانی معروف قم هستند. برادران لاریجانی همچنین پسرخاله‌های احمد توکلی، رئیس کنونی مرکز پژوهش‌های مجلس هستند و آیت الله مصطفی محقق داماد، رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور نیز داماد آنهاست. و مهمتر آن که لاریجانی ها تنها خانواده‌ای در ایران هستند که ریاست دو قوه از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را بر عهده دارند و به شدت مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای هستند.
و با این برنامه به پایان این مجله شبانگاهی هم نزدیک می‌شویم. تا ساعتی دیگر و مجله دیگر، شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. با